با سلام، ایوار فرهادی هستم و با نخستین چالش در سال جدید میهمان خانه های شما. در ابتدا جا دارد که نوروز باستانی را به پیشگاه شما بینندگان عزیز تبریک عرض نمایم. امیدوارم در سال جدید آرزوی جمعی ما ایرانیان یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی متحقق شود. به بهانه سال جدید قصد داریم با دو میهمان برنامه، آقای پرویز دستمالچی نویسنده و فعال سیاسی و خانم ستاره قربانی فعال سیاسی، موضوع جنبش جاری در ایران که در شهریور 1401 آغاز شد و امروز هم به اشکال مختلف در جریان هست را به بحث و گفتگو بگذاریم. آقای دستمالچی، درود بر شما، نوروزتون پیروز، خیلی خوش آمدید.
جناب فرهادی، سپاس فراوان، درود به شما، سال نو مبارک برای بینندگان محترم، همینطور همچنین با درود به میهمان گرامی خانم قربانی.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم قربانی، درود بر شما، نوروزتون پیروز، خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
سپاسگزارم، درود به شما و جناب آقای دستمالچی عزیز و همه هممیهنانمون هر کجای دنیا که هستن. نوروز پیروز و به قول اون قسمت خاطره نمیشه گفت، حکایتی که توی تاریخ سیستان اومده، هنگامی که حمله میشه به سیستان و هنگام نوروزه یک خنیاگر رو بربط نوازی داره بربط میزنه و غرق خون و اشک و آه، ولی میگه به گاه نوروز باید شادی کرد، فقط برای اینکه اتفاقا به دلیل هجومی که رخ داده باید این رسم و سنت رو نگه داشت. و چقدر آشناست، امروز هممون فکر میکنم دلهامون خونه و غمگینیم، اما میگیم نوروز پیروز برای اینکه نوید امید و دگرگونی برای ما به بار خواهد آمد. امیدوارم که هممون ایران آزاد رو ببینیم به زودی.
امیدوارم، و این رو هم اضافه بکنم که در طول تاریخ مملکت ما مورد هجوم اقوام و نقابه گروه‌های زیادی قرار گرفت، اما نوروز همچنان پابرجاست، بنابراین اهمیت نوروز در تاریخ ما بسیار برجسته است. آقای دستمالچی، با شما آغاز میکنم. حکومت قصد داره القا کنه که جنبش ملی در واقع متوقف شده، اما خب میبینیم حتی در لحظه تحویل سال مردم علیه خامنه‌ای و کل نظام جمهوری اسلامی شعار دادن و در چهارشنبه سوریه گذشته هم در شهرهای متعددی ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم. اگر در واقع پیروزی رو یک مسیر تلقی کنیم، ما الان در کجای این مسیر قرار داریم و اصولا برآورد شما از آینده جنبش ملی چیست؟
من با آینده جنبش زن زندگی آزادی بسیار بسیار امیدوارم. ما در ابتدای یک جنبش وسیعی هستیم که ریشه‌ش رو دوونده در سراسر ایران، یعنی در 44 سال گذشته اولین بار هست در تاریخ جمهوری اسلامی که یک جنبشی به این وسعت و بسیار طولانی دوام آورده و اصولاً اقتدار حکومت رو شکونده. به نظر من در ایران یک استحاله سیاسی فرهنگی انجام گرفت و اساس این جنبش هم چه مسئله زنش که حقوق مساویش رو میخواد در برابر قانون با دیگران، با اساس و روح و اصول جمهوری اسلامی همخوانی نداره و تا زمانی که این تبعیض ها و این بی حقوقی ها و این کم حقوقی ها وجود داره، این جنبش ادامه خواهد داشت. یک توهم جمهوری اسلامی که این فروکش خواهد کرد. ابدا زندگیش هم که مسئله زندگی کردنه و زندگی کردن گره خورده به شادی کردن، به آزادی، و این رو جمهوری اسلامی نداره. به نظر من این ویژگی که در این جنبش زن زندگی آزادی هست، یک انقلاب فرهنگی سیاسی در بطن جامعه است که شما باید توجه بکنید، یعنی ما باید توجه بکنیم که این جنبشی که اینطوری اومد بیرون و این میزان ادامه داشت و 500 نفرش رو در خیابون کشتن و شدیدترین رفتار، بدترین رفتارها رو با بخشی که دست به اعتراض زده بود انجام میدادن و اینکه 400 نفر رو با تفنگای ساشمی کور کردن. و از همون ابتدا هم مثل همیشه، مثل تمام 44 سال گذشته، گفتن که خبری نیست، اینا یه سری عناصر مزدور خارجی، اینا این حرفایی که همیشه زدن و دیگه اصلا اعتبار نداره، کسی اصلا قبول نمیکنه این حرفا رو. الان هم باز دو مرتبه تکرار میکنن. ما باید توجه بکنیم که چنین جنبشی در تاریخ کشورهایی که دارای حکومت‌های تامگرا بودن، توتالیتر بودن، اصلا سابقه نداره. برای فهمیدن اهمیت آنچه که در ایران اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادنه، ما در کشورهای آزاد و باز زندگی نمی کنیم که در اونجا تظاهرات توی خیابون اومدن اینها مسئله عادی باشه، چون حقوق به رسمیت شناخته شده مردم هست. ما با یه حکومتی روبرو هستیم که نه تنها حقوق بشر رو قبول نداره، هر گونه تلاش در این زمینه رو شدیداً سرکوب میکنه و کرده تا حالا. اما من یعنی اینو گفتم برای فهمیدن اهمیت آنچه که در ایران اتفاق میفته. در هیچ کشوری، در اتحاد جماهیر شوروی، در اروپای شرقی، در کشورهای دیگه همچین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده بود. برای همین این از یک قدرتی برخوردار است که چون این سرکوب خشن بالا سرشه هنوز نمیتونه خوشونشون بده، ولی نشون خواهد. و این مسئله زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مسئله اساسی جامعه است. البته به اون بحران اقتصادی و شکست‌های اقتصادی و مشکلات بین‌المللی همین را هم اضافه بکنید. همین این مرکز آمار ایران همین هفته گذشته آمار داده که در سال 1400 49.4% به مسئله فقر و فلاکت جامعه در سال 1400 افزوده شده و این درصد نسبت به سال گذشته، این افزایش فقر و فلاکت، 155% نسبت به سال قبلش رشد داشته. یعنی وضع این چنین بد است. من با آینده این جنبش بسیار امیدوارم و جمهوری اسلامی هم یک نظام تامگراست که با خشونت کامل حکومت میکنه و یک بچه ناقص الخلقه از نظر شکل حکومت در سده 21 جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. اینکه کی زمانش میرسه نمیدونم، ولی حتما میرسه به زودی.
درسته، به عبارتی هرگز جمهوری اسلامی اینقدر شکننده نبوده، درسته ایلو اسمانچی؟ این در طول تاریخ حیاتش
عامل درست.
خانم قربانی، شیوه در واقع مقابله جمهوری اسلامی با مشکلات نه ارائه راه حل بلکه پاک کردن صورت مسئله هستش. به نظر میاد که مشکلات بیشتر شده، کمتر هم نشده. جمهوری اسلامی هم مطابق گذشته سعی میکنه مشکلات رو زیر فرش کنه، اما گویا دیگه این فرش هم جا نداره و ظرفیتش تکمیل شده. برآورد شما از سال جدید چیه؟ به نظر میاد سال پرحادثه‌ای داشته باشیم، نظرتون چیه؟
خیلی موافقم که سال پرحادثه‌ای خواهد بود. پرحادثه از جنبه منفیش برای جمهوری اسلامی و جنبه مثبتش برای مردم ایران. با جناب آقای دستمالچی هم موافقم که میگن این انقلابیه که یا دگرگونیه که در فکر رخ داده، در فکر همه ما رخ داده و اونچه که در واقع مبناش آگاهی و خرده مثل یه مشعل فروزندهی میمونه که به هیچ وجهی خاموش نخواهد شد. هیچ کس این شعله آگاهی به هیچ شکلی نمیشه که از بین بره و خاموش بشه. و من سرچشمه اون چه که ما امروز انقلاب داریم بهش نام میدیم رو آگاهی میدونم. آگاهی نسبت به وضعیت و نسبت به وضعیت خود و نسبت به این که من در آینده چی میخوام. من یادم میاد که توی 2009 توی جنبش سبز همیشه حتی تحلیلگرای غیر ایرانی وقتی که میومدن میزگرد میذاشتن یا مینوشتن توی روزنامه ها میگفتن که مردم ایران، یکی از نقدها این بود، مردم ایران میدونن چی نمیخوان ولی نمیدونن که چی میخوان. اما من فکر میکنم که این بار مردم نه تنها میدونن که چی نمیخوان بلکه میدونن چه چیزی میخوان و این نقطه آغازی است بر پایان به نظر من سیستم حکومتی دینی، چه اسلامی چه هر دین دیگری، به خاطر اینکه به اون درجه از آگاهی رسیدن مردم. و یکی از چیزایی که این آگاهی رو داره در واقع کمک میکنه و رشد میده، بخواهیم یا نخواهیم، اینترنت مدیاست. و به همون شکلی که ممکنه، یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات و به داده ها و به این که ببینیم در هر جای دنیا مردم چطور دارن زندگی میکنن، باعث میشه که دیگه حتی نسل جوونی که حالا ما امسال این بار بهش میگیم دهه 80، ولی من فکر نمی کنم که خیلی فرقی بکنه. نسل همه جوان ها پتانسیل در همه نسل ها تغییرات رو دارن. تفاوتش اینه که دهه 80 یک دسترسی آزادی به تاریخ کشور خودش پیدا کرده و به مدل زندگی در کشورهای دیگه که وقتی اینا رو کنار هم میچینه نمیتونه آزادی خواه نباشه. و این به هیچ شکلی، یعنی اصلا آزادی چیزی نیست که ما بتونیم تو در دراز مدت مخفیش کنیم. من این قسمت رو فقط با این یه بیت شعر تمومش میکنم که میگه پریروت ها به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. حکایت آزادی و آزادی خواهی توی ایران هم به نظر من همینه و هر حال بیرون میاد.
سپاسگزارم از توصیف زیباتون از وضعیتی که درش قرار داریم. آقای دستمالچی، مطابق تصاویری که از ایران مخابره میشه، عموم خانوم ها آنچه که حجاب اسلامی خوانده میشود، روسری و اینها رو کنار گذاشتن و عملا حجاب اسلامی تحمیلی حکومت رو رعایت نمی کنن. به نظر میاد حکومت هم قصد عقب نشینی نداره، به هر حال قصد داره که هسته سخت هوادارانش رو حفظ بکنه، در حالی که حکومت کوتاه قرار نیست بیاد، مردم هم قرار نیست کوتاه بیان. به نظر میاد شاهد حوادث خیلی بزرگی در سال 1402 باشیم. نظرتون رو در این باره میخوام جویا بشم.
به نظر من این کشاکش که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی وجود داشت و در اون زمان حالا به دلایل شرایط ویژه‌ای که بود این جنبش نتونست شکل ویژه خودش رو بگیره، این همواره ادامه خواهد داشت. برای اینکه مسئله پوشش و انتخاب آزاد پوشش یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشره، یعنی ما نمیتونیم بیایم رأی بگیریم و یا تحت هر چیز دیگری حالا بگیم قانون الهی یا ما معتقدیم یا هر چیز دیگر، و بیایم این رو از یک نفری سرد بکنیم. همچنان که مسئله آزادی ها و آزادی وجدان و خدشه‌ناپذیری شرف و حیثیت انسان جز حقوق خدشه‌ناپذیر انسانه، انسانی که تعریف جنسیتی یا ایدولوژیک و یا اسلامی دینی مذهبی اسلامی غیر اسلامی نداره. هر انسانی، مرد و زن، مسلمان غیر مسلمان، با خدا بی خدا، جزء حقوقشه، خدشه‌ناپذیره. و این حقوق رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا مثل سایر اصول دیگه اعلامی جهانی حقوق بشر زیر پا گذاشته. و دنیای امروز دنیای بسته دیروز نیست و این صحبت هم که، یعنی هر کسی بعداً به ویژه نسل جوان که این گوشی رو گرفته دستش و روزانه کسب اطلاعاتش دیگه از منابع رسمی نیست. میره توی اینستاگرام و هر چیزی رو که بهش علاقه منده اونجا کسب اطلاع میکنه و خودش رو آگاه میکنه و دنیای امروز دنیای بسته 100 سال پیش نیست. در نتیجه ملت میتواند خودش رو آگاه بکنه و تمام این حرفایی رو که حکومتگران میزنن در رابطه با مسئله حقوق زنان، تبعیض نسبت به زنان و یا تمام آثارشون رو که شما میخونید، بزرگان این حکومت دینی سراسر حرفای زشت و تبعیض آمیز به ویژه نسبت به زناست که اینا گویا عقل ندارن فلان اینها، به همین دلیل هم از حقوق یا محرومشون کردن و یا بعضا نیم حقوق دارن. خب امروز هر فردی در سراسر دنیا نگاه میکنه تو همین شبکه‌های اجتماعی میبینه که تو تمام دنیا زنا یا رئیس جمهورن یا نمیدونم نماینده هستن، استاد هستن، فضانوردی میکنن، همه اینا هست. خب این واقعیت‌های موجود با این تصورات و ایدئولوژی ها نمیخوره، همخوانی نداره. 100 سال پیش نمیشد دید، یعنی پذیرش آنچه را که تبلیغ میشد از طرف حکومتگران شاید آسان‌تر بود، ولی امروز که نمیشه مثلا زنای ایران رو گفتش که نه اینطوریه، میبینن طور دیگه است یا حق آزاد پوشش و اینها رو. به همین دلیل مثلا امکان نداره این مسئله و این مسائل تضادهای اساسی در درون جامعه است و تا حل نشه این جامعه آرام نخواهد شد. به همین دلیل من فکر میکنم که این جنبش زن زندگی آزادی تا بی نهایت، یعنی تا زمان گذار از جمهوری اسلامی خواهد رفت، حقوقش رو میخواد و اصلا امکان نداره. ببینید تو جمهوری اسلامی زنای ایران از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نهادها و ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی که نهادهای تصمیم گیری برای جامعه هستن محرومن، به غیر از مجلس شورای اسلامی که در مجلس شورای اسلامی میتوانن انتخاب بشن به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی نهاد مستقل قانونگذاری نیست و بدون شورای نگهبان اصلا اعتبار قانونی نداره و هرچی هم که تصویب میکنه باید بره شورای نگهبان و اونا بررسی بکنن، که اکثریت فقهای شورای نگهبان بررسی بکنه که آیا با اصول و احکام شریعت اسلام در تطابق هست یا نیست. یعنی چون حوزه قدرتش بسیار بسیار محدوده مجلس شورای اسلامی، زنا هم این اقلیت‌های دیگه میتونن انتخاب بشن برون، ولی شورای خبرگان رهبری، خود مقام رهبری، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، شورای نگهبان و غیره، در اونجا اصلا زنا حق شرکت ندارن. و ببینید در رئیس جمهور این کشور میبایستی مرد شیعه باشه و ما موقعی که میگیم مرد شیعه، یعنی نه تنها زنها رو نصف جامعه رو میذاریم کنار، بلکه 10 تا 15 میلیون اهل سنت ما داریم توی ایران که شهروندان این جامعه هستن، کار میکنن، مالیات میدن، از پول مالیات اونا همین اینایی که تو حکومت هستن حقوق میگیرن، یعنی حقوقشون از مردم میگیرن بعد اینا رو از حقوقشون محروم میکنن. اقلیت‌های دیگه هم همینطورن، از باهائی‌ها بگیرید تا یهودی‌ها، و این اصلا قابل قبول نیست در دنیای امروز. در تمام جوامع مدرن تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون وجود داره، یعنی اصلا به مسئله جنسیت، دین و مذهب، مرام و مسلک توجهی ندارن، اصلا غلطه. میدونید و اگر کسی بخواد این تبعیض‌ها رو ایجاد بکنه مجازات میشه قانونن. خب حالا ما تو این جامعه، خب این جامعه تا این نصف این جامعه، حالا میگم نصف جامعه مسئله زنا رو مطرح کنن، ولی مردم هم همینطوره. موقعی که شما میگی رئیس جمهور میبایستی مرد شیعه باشه، یعنی مردان اهل سنت، نمیدونم مردان بی دین، بی خدا یا هر چیز دیگری، اونا هم محروم هم. خب اینطوری که نمیشه.
اصولا اساس جمهوری اسلامی بر تبعیضه. حالا فقط شیعیان باورمند به نظام اسلامی شاید از حقوق بیشتری نسبت به ما بقیه ایرانیان برخوردار باشن. خانم طبری درود بر شما، میبینم که اضافه شدید.
با تاخیر اومدم، خیلی عذر میخوام. سلام به بینندگان و نوروز رو تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی برای مملکتمون باشه و ببینیم که این انقلاب به ثمر برسه.
من هم نوروز رو به پیشکار شما تبریک عرض میکنم. این رو هم توضیح رو هم بدم که قصد داشتیم از ابتدا در خدمت خانم طبری باشیم، اما پاره مشکلات وجود داشت و خوشحالم که ایشون اضافه شدن. خانم طبری، من یه سوال از آقای دستمالچی در مورد مسیر پیروزی پرسیدم. اگر پیروزی رو یک مسیر فرض بکنیم، الان ما در کجای مسیر پیروزی قرار داریم؟ جنبشی که به هر حال از سالها در ایران وجود داشته، از دی ماه 96 که برانداز محور بود گفتمانش، این شروع شد و بنهای مختلف ادامه داشت و در شهریور 1401 به اوج خودش رسید بعد از قتل نوجوانمردانه مهسا امینی. ما در کجای مسیر قرار داریم؟
درسته، البته من مسیر رو میبرم به عقبتر و میگم از سال 1900 و ببخشید من سال فارسی رو ممکنه اشتباه بگم، ولی از اون شورش خیزش دانشجویی و 2009 و بعد سالهای اخیر که راجبش صحبت میکنیم، من فکر میکنم این انقلاب همینطور، یعنی نارضایتی مردم همینطور انباشت شده و روی هم اومده، به طوری که در با مرگ مهسا امینی، قتل به اصطلاح دولتی مهسا امینی، به یک انقلاب تبدیل شده. و این انقلاب میتونه که ببینید، هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که کی این انقلاب به ثمر میرسه، ولی یک چیزی رو میشه قطعا پیش بینی کرد و اون این که، و دلیل اینم که انقلاب شده همینه که مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی توانایی اصلاح و توانایی تغییر و تحول نداره. و اینکه ما فکر کنیم که جمهوری اسلامی از این به بعد میتونه تغییر کنه، واقعا خیال خامیه. یعنی به همین دلیل هم هست که ما این انقلاب رو یک انقلاب مینامیم و بهش خیزش نمیگیم. و من فکر میکنم هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که این انقلاب نقطه موفقیتش کیه. ممکنه فردا باشه، ممکنه دو سال دیگه باشه و امیدواریم که خیلی طول نکشه، برای اینکه مردم واقعا به جونشون رسید، نمیدونم چطور بگم، که به جان رسیدن از بابت اون چه که بهشون میگذره، انواع تبعیض ها، انواع اصلا تمام هر چی که بخواید فکر کنید. این یک حکومتی هستش که حکومت ترور بوده از روز اول، ترور و ترسوندن مردم با کشتن، با زندانی کردن، با شکنجه های قرون وسطایی مردم رو ترسونده و وحشت زده کرده. ولی الان دیگه مردم احساسشون این استش که به اندازه کافی وحشت بوده، بسته، دیگه چی بیشتر از این میخواد باشه، میدونید. و این حتما ادامه پیدا میکنه، این افتخیز داره، این انقلاب بی برو برگرد افتخیز داره، ولی به صورت اگرم در زمانهای افت داشته باشه، بارها گفتم خاکستر زیر آتشه و خاکستر زیر آتش از خود آتش بدتره، یعنی سوزاننده تره. و این انقلاب بالاخره به نظر من به ثمر میرسه، اما هیچ کس نمیتونه پیشگویی کنه که کی این اتفاق میمون خواهد افتاد.
سپاسگزارم از توضیحاتون. خانم قربانی، میدونیم که نقش نیروهای مسلح برای پیروزی انقلاب ها خیلی اهمیت داره، یعنی در انقلاب های متعددی در همین عصر حاضر در تونس، در مصر، اگر نیروهای نظامی به مردم نمیپیوستن، مبارک و بن علی چه بسا هنوز هم بر اریکه قدرت بودن، یا اینکه چاوشسکو، یا موارد زیادی هست. در مورد انقلاب 57 اعلام طرفی ارتش در واقع موجب سرنگون شدن حکومت شاهنشاهی در ایران شد. آیا نشانه هایی از ریزش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و امکان پیوستن اونها به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و مردم وجود داره؟ شما این نشانه رو دیدید؟
من فکر میکنم که بله، این امکان وجود داره، به خاطر اینکه حتی ما نمونه بارزش از سالهای قبل خیلی ها رو دیدیم، ولی فکر میکنم یکی از نمونه هایی که دیگه الان بیرون از ایرانه و داره اینقدر کمک میده و همه دیگه میشناسنشون، آقای فریبرز کرمی زند هستن. ولی ما موارد زیادی رو تا الان دیدیم که یونیفرمشون رو در آوردن یا یه دستنویسی با یا با صدای خودشون ضبط کردن و اعلام کردن که دوست ندارن که کنار تروریست ها قرار بگیرن بایستن. و واقعیت اینه که ما خودمونم خوب میدونیم، یعنی من فکر میکنم این آگاهی جمعی وجود داره نسبت به هم سپاه هم ارتش، از این جهت که همه کسانی که در این نیروها دارن خدمت میکنن به تمامی وفادار به این رژیم نیستن. این یک واقعیته، خیلی ها برشون فقط این شغلشونه. حالا این که ما بخوایم چه شکلی قضاوت بکنیم یه مسئله دیگه است. الان نمیخوایم بریم سراغ هانا آرنت و آیشمن و فلان، ولی مسئله اینه که در واقع اینها برای گذران زندگیشونه که توی این نیروها قرار دارن و دارن کار میکنن و حتما زمانی که ببینن داره به اصطلاح هزینه زیادی براشون داره کار کردن با این نظام، موندن توی این سیستم، قطعا اون ترک اتفاق میفته و ریزش بیشتری رخ میده. اما که من فکر میکنم به دو تا چیز بستگی داره این موضوع و خیلی مهمه و شاید نقش کسانی که بیرون از ایران هستن توی این ماجرا پررنگتر میشه. یکی تلاش بسیار بیشتر و گسترده تر برای گذاشتن سپاه پاسداران توی رژیم تروریستی و دومی محدودیت سانکشن ها، تحریم های کاملا هدفمند در مقابل خود سپاه و کسانی که توی این نیروها دارن خدمت میکنن. قطعا باعث میشه که این نیروها، بدنه نیروها تحت فشار قرار بگیرن. این میتونه راه حل باشه. اما یه امایی هم وجود داره، قطعا همه ماها دلمون میخواد که خیلی سریع این اتفاق بیفته، خیلی زود کسایی که توی نیروهای مسلح هستن به مردم بپیوندن. اما بایستی واقع بین باشیم. برای یک نظامی گذاشتن یونیفرمش کنار و پیوستن به مردم خیلی آسون نیست، کار راحتی نیست، خطرات خیلی زیادی داره. اگرچه که کسایی هم که میرن وسط خیابون و دارن مبارزه میکنن، دارن خطر میکنن، ولی به طور مشخص مانند هر کشور دیگه یه نظامی بایستی در، یعنی کنار در درجه اول حکومتش میسته قاعدتاً، و به لحاظ قانونی نگاه بکنیم تبعات بسیار سنگینی براش داره. و من فکر میکنم حتی عاقلانه نیست زمانی که اون نیروی نظامی از حضور میلیونی مردم وسط خیابون مطمئن نیست بخواد بیاد. یعنی نباید توقعی داشت که واقع بینانه نیست. حتی اگر انقلاب 57 رو هم بهش نگاه بکنیم، اولین کسی که به اولین گروهی که به انقلاب پیوست ارتش نبود، یعنی اتفاقای دیگه ایه. اگر دومینو رو نگاه بکنیم زمین خورده بود تا برسه به ارتش. بنابراین فکر میکنم کمی غیر واقع بینانه باشه اگر انتظار داشته باشیم که به سرعت این اتفاق بیفته، اما قطعا خواهد افتاد.
درسته، به عبارتی اپوزیسیون میباید یک نقشه راهی، یک چشم‌اندازی برای نیرو مسلح هم تبیین بکنه تا اینکه اینها در پیوستن به مردم در واقع دچار تردید نشن. یعنی این اقدامات هم باید صورت بگیره.
صد درصد، یعنی اون تضمین، ما متوجه منظورتون هستم و این همیشه راجبش صحبت میشه، یعنی این تضمینی که در واقع اون کسی که داره از این بدن جدا میشه، خب آیا ما در آینده قرار اون رو هم همون ببریمش پای همون چوبه اعدام یا نه؟ که حالا بهتره که من فقط به نظر شخصی خودم اکتفا بکنم چون نمیتونم از قول دیگران چنین چیزی رو بگم، که من فکر میکنم که خب کار، یعنی یکی از پایه‌های مهم انقلابی که ما داریم که پاسداری، یعنی در واقع برقرار کردن و بعد پاسداری دموکراسی، آزادی و حقوق بشره، خب قاعدتا من به شخصه نمیتونم طرفدار پای چوبه دار بردن دیگری باشم. ترجیح هم اینه که، یعنی فکر میکنم منطقیش اینه که همه در حد و اندازه جرمی که دارن و زمانی که اون جرم مشخص و معین شده مجازاتی ببینن که از نظر من اون نمیتونه اعدام باشه. یعنی من مخالف اعدامم به طور کلی.
سپاسگزارم از توضیحاتون. این دستمالچی با شما ادامه میدیم. این دستمالچی در نظر بگیرید که به نظر میاد جمهوری اسلامی در حال انجام نرمش هایی هست در ارتباطش با کشورهای منطقه، از برقراری ارتباط با عربستان سعودی تا سفر شمپانی به امارات و نرمش در برابر آژانس، یعنی مدیر آژانس به ایران آمد و گویا توافقاتی صورت گرفته. اینها نشانه هایی هست از اینکه نظام در حال نرمش هست. به نظر میاد که برجام هم مرده کامل نیست، یعنی اگر خبر بیاد که اینها در حال احیای برجام، حالا برجام دو یا چیزهای دیگه هستن، خیلی تعجب آور نیست. نظام اسلامی هر جا که حس کرده تهدید موجودیتی شده عقب نشسته. در دوران جنگ هم به همین صورت بود. در زمانی که برجام رو هم امضا کرد وضعیتش بحرانی بود، در ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار داشت. بنابراین امکان نرمش جمهوری اسلامی حتی در مسئله هسته‌ای هم وجود داره، ولی موضوع اینجاست برای ما مخالفان جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی حتی دارای روابط حسنه با غرب باشه و این روابط تنش‌آلود تمام بشه، این به مدد جمهوری اسلامی میاد یا این نظام به قول شما ناقص الخلقه از هم میپاشه؟ در هر صورت چه با روابط حسنه چه با روابط تنش‌آلود، وضعیت رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، در درجه اول من فکر می‌کنم این نظام با این ساختار کنونی و با این سیاست‌هایی رو که می‌کنه، چه در رابطه با درون ایران و چه در سطح بین‌المللی، خب این دووم نمیاره. الانم که رفته کنار روسیه در اوکراین، در واقع با اون متحدان می‌جنگه، علیه ناتو می‌جنگه، علیه غرب می‌جنگه و حرفایی رو تکرار میکنه. البته خودش هم از ابتدا میگفت که روسیه میگه و این استش که بر علیه ارزش‌های غربی در واقع میجنگه و اونا رو میخواد نابود بکنه. جمهوری اسلامی ببینید یک سری اصولی داره که اگه بخواد از اونا دست برداره و یا کوتاه بیاد میریزه از هم دیگه. مثلا فرض کنید که اگر که بخواد یک بند از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون بندی که مثلا فرض کنید مربوط میشه به تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون، یعنی بپذیره که زنان با مردان دارای یک حقوق هستند و یا مسلمان و نامسلمان در برابر قانون یک حقوق هستند، همین یه دونه اصل رو بپذیره، بر فرض محال مجلس شورا هم اینو تصویب بکنه، بر فرض محال شورای نگهبان هم اینو تصویب کنه، نظام میریزه اصلا از هم. برای اینکه اگه قرار باشه هر کسی بره تو شورای خبرگان رهبری، اگر هر کسی رهبر بشه زنا بتونن اینجا برن اینا، خب این دیگه سیستم ولایت فقیه نیست. و اگر ملت حق قانون گذاری پیدا بکنه و قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم بر هر قانون و سنت دیگه باشه، این که دیگه جمهوری اسلامی نیست. حالا اسمشو هرچی رو میخوان بذارن. به همین دلیل در یک بخشی از زمینه ها عقب نشینی براشون خیلی سخته، مگر به قول معروف یا جام زهر بخورن و یا نرمش قهرمانانه بکنن که شکست واقعی. از نظر فلسفه حکومت اینها این استش که حفظ نظام، شما میدونید که صحبت آیت الله خمینی هم در اون زمان کرد، حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی بالاترین اصل. خمینی میگه حتی اگر قرار باشه اصول اسلام هم بذاریم کنار، حکومت دینی خدایی رو باید حفظ بکنیم. البته من نمیدونم که حکومت دینی رو چطوری میشه حفظ کرد اگر قرار باشه اصول اسلام هم کنار بذاریم. خب اینا متضاده، نمیشه. اما شاید منظورش حفظ قدرت در دست فقها بوده و مجتهدان بوده. جمهوری اسلامی البته با کمک چین الان این عقب نشینی رو کرده، برای اینکه وضعش هم از نظر درونی بسیار خطرناک و خراب بود، هم از نظر منطقه‌ای و هم از نظر جهانی، به خصوص بعد از اینکه در اوکراین دخالت کرد، این کارو کرده. اما باز هم جمهوری اسلامی داره یه استراتژی هست در سیاست خارجی هم همینطور، این مسئله حجاب که میگه این اگه بریزه این سنگ دومینو همه چیز بعدن خواهد ریخت، در رابطه با سیاست خارجی اصلا یکی از وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای اسلامی و بعد سراسر دنیا و استقرار یک نظام ولایت فقیهی با محوریت ولایت فقیه در ایرانه. خب اگر جمهوری اسلامی دیگه به گروه های شیعیان کشورهای منطقه کمک نکنه، یعنی در امور اونا عملا یعنی دخالت، موقعی که شما میری یه گروهی رو پشتیبانی میکنی، آموزش میدی، پول میدی، همین امکاناتو میدی که علیه حکومت مرکزی عمل بکنه به نفع شما، خب این دخالت در امور داخلی کشور هاست و کشورهای منطقه از جمله به این دلیل با جمهوری اسلامی مشکل داشتن، به اضافه تهدیدات موشکی جمهوری اسلامی که هنوزم وجود داره، به اضافه مسئله اتمی. به همین دلیل من فکر میکنم حالا با وساطت چین این انجام گرفته، یعنی یک گام رفتن عقب و برگشتن به سیاست‌هایی نسبت به عربستان سعودی، چون کشورهای دیگه کشورهای کوچیکی هستن دور خلیج فارس. عربستانی که به عنوان کشور بزرگ ثروتمند منطقه و سنی مذهب در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و ادعای قدرت اول منطقه رو میکنه. به همین دلیل حالا با کمک اونها چینیا نزدیک شدن به هم که یک سری تنش‌ها رو بزنن، اما من مطمئن نیستم که اینها زیاد دووم بیارن. و یا یک جناح دیگه باز اجازه بده، چون این نزدیکی در زمان آقای رفسنجانی انجام گرفت و در زمان آقای خاتمی به اجرا در اومد. موقعی که احمدی نژاد اومد زیر همه اینا زد و رفت پای سیاست اتمی، باز همه چیز به هم خورد. الانم من مطمئن نیستم که این گذراست، میخواد فعلا از فشار جهانی یه ذره رو خودش بکار و مسلط بشه به اوضاع درونی، دو مرتبه همین بازی ها رو بکنه.
عبارتی جمهوری اسلامی ممکنه گهگاه عقب بشینه، اما خاطر اون ذات بحرانزیش، اون دی‌ان‌ای بحرانزیش دوباره یک بحران جدید می‌آفریند. اینطور برآورده شما این دستمون چی؟
همینه، یعنی همچنان که در درون جامعه مشکلات رو ببینید حل نمی‌کنه، سرکوب می‌کنه. مسئله زنان، مسئله اقلیت‌های دینی، مسئله آزادی‌ها، مسئله آزادی احزاب، آزادی سندیکای مستقل، جوامع مدنی و همینطوری بدید، اینا حل نشدن، سرکوب شدن و در نتیجه ادامه پیدا خواهند کرد و چندین بارم خشن سرکوب کرده. بزرگترین در واقع سرکوبش رو در سال 88 انجام داد که یعنی 1367 10,000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد و بعد با قتل‌های زنجیره‌ای در درون ایران و بیرون ایران فکر می‌کرد، در این توهم بود که اگر من این بخش‌های الیت رو بزنم، سرکوب کنم، از بین ببرم، دیگه مقاومتی شکل نخواهد گرفت. خب این اشتباه محض بوده و نه تنها شکل گرفته، هر بارم رادیکال‌تر شده. شما توجه بکنید که در جنبش سبز یا رأی منکوب مردم که میلیون ها نیومدن توی تهران تو خیابون، گفتن رأیم کو، نگفتن که مرگ بر جمهوری اسلامی، گفتن رأیم کو. ولی اونا هم سرکوب شدن، زندان شدن، کشته شدن. حکومت راه هر نوع مصالحه و اصلاحات و بس و اصولا نمیتونه اصلاحات بکنه، اگرم میتونست خب میکرد میمون. به همین دلیل در سیاست خارجی هم همینطوره، حل نمیتونه بکنه، دشمنیشو با امریکا و اسرائیل نمیتونه حل کنه، فقط یه زمان میخره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون.
من یه نکته
من یه نکته‌ای رو درباره همین رابطه با چین می‌خواستم اضافه بکنم اگه اجازه بدین، و اون این هستش که جمهوری اسلامی از موضع ضعف و با وساطت چین، از چین خواسته که وساطت بکنه و این ارتباط رو برقرار کنه. هیچ کشوری وقتی از موضع ضعف با کشور دیگه وارد مذاکره میشه برنده نمیشه، این یه قاعده است. و ایران هم، میگم ایران، جمهوری اسلامی هم در این بازی برنده نخواهد شد. این فقط یک توقف کوتاهه بر سر اون چیزی که داره اتفاق میفته، ولی یک راه حل نیست و یک عامل یا موضوع تغییر دهنده در مسیری که داره اتفاق میفته نیست به هیچ عنوان. ببینید، در مسئله دیگه هم این هست که کشورهای غربی هم به هر حال منتظر هستن که یک مقداری شرایط آماده تر بشه برای اینکه حمایت بکنن از این انقلاب. الان ما حمایت بین المللی رو به طور کامل نداریم. این وظیفه دایاسپورا و اپوزیسیون خارج از کشوره که این اطمینان رو ایجاد بکنه، و تا حالا نتونسته این اطمینان رو ایجاد بکنه. من حالا اگه خواستی دلایلش رو نمیخوام طولانی حرف بزنم، ولی فقط خواستم بگم که این مسئله ارتباط با عربستان و امارات و اینا فقط یه توقف کوتاه، یه ایستگاه اتوبوس، فقط یک راه حل نیستش به هیچ عنوان.
درسته، در واقع یک مسکن مقطعیه تا اینکه
دقیقاً میگن بهش یک باند پلاستر باند هستش برای اینکه فعلا اون زخمو بپوشونی تا اینکه بعداً دو مرتبه این برداشته میشه. نمیشه، این راه حل نیست به هیچ عنوان. این یک توقفه فقط به نظر من.
اصولا جمهوری اسلامی از این ستون به اون ستون فرج است، یعنی
دقیقاً درسته،
این راه حل نیست. هیچ راه حلی راه نکنه. یه سوال دارم در ارتباط با صحبتایی که فرمودی در مورد ایرانیان خارج از کشور. نقش ایرانیان خارج از کشور در کمک به جنبش جاری در ایران، جنبش انقلابی، خیزش انقلابی درون ایران چیه؟ دیدیم که منشوری هم منتشر شد.
بله. آیا بله شما میدونید که درست
کمک میکنه به این که مردم درون کشور امیدوارتر باشن؟ آیا به مبارزات مردم ایران کمک کردین منشور؟
ببین، به نظر من نقش دایاسپورای ایران یا ایرانیان خارج از کشور، حالا اپوزیسیون و مردم عادی رو هم دیگه بذاریم، بسیار بسیار نقش با ارزشیه در این انقلاب. دنیا رو متحیر کرده حضور ایرانی ها در شهرهای مختلف، فعالیت ایرانی ها در ملاقات با این، در ملاقات با اون، در نام نویسی ها، در دیدن لابی کردن نماینده های مجلس، در تمام این فعالیت هایی که در این مدت همین سه نفری که ما اینجا نشستیم در حالا از یه طریق 7 آبان با هم مربوط شدیم و همین 4 نفر به اضافه خود شما احتمالاً، و مشتاقانه میخواییم که به این انقلاب کمک بکنیم. هیچ کسی هنوز متوقف نکرده. من فکر میکنم اتفاقاً هر موقع که حرکت در ایران قدری کنتر بشه به دلایل مسائل امنیتی، نه به دلایل حل مسائل، به دلایل مسائل امنیتی خیلی بیرحمانه و سبعانه، این وظیفه ایرانی های دایاسپورای خارج کشوری که این آتش رو روشن نگه داره. ما هر کدوم به میزان توانایی خودمون یک هیمه‌ای باید زیر این آتش بگذاریم و میگذاریم، و ایرانیان نشون دادن که میگذارن و دنیا متوجه این موضوع هست. اینکه منشور تونسته کمک بکنه یا نه، من استنباطم این هست، ممکنه اشتباه کنم، با تماسی که با بعضی ها در ایران دارم و میخونم، دنبالشون میکنم در سوشال، در رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، میبینم که خیلی ها موافقن و دلگرم شدن و یک همگرایی در داخل ایران و در یک بخشایی در خارج از ایران انجام شده. ولی ما میدونیم که دو گروه خیلی رادیکال از چپ و راست به شدت مخالفت کردن با این منشور. نه تنها مخالفت کردن، بلکه با زبان ناشایستی با اون روبرو شدن. اما این وسط کسانی هستند که انتقادهایی داشتن و برخی از این انتقادها هم وارده. من در صحبتهایی که کردم همیشه گفتم من الان در این مرحله به انتقاد اصلا کاری ندارم. هدف ما باید همبستگی باشه. انتقادها رو کنار بذاریم. این منشور نمیخواد قانون اساسی بشه. این منشور نمیخواد مجلس مؤسسان بشه. هیچ قدرتی نداره این منشور. این منشور فقط یک اعلامیه برای همبستگی نشون بده بخش‌های مختلف جامعه، نه همه ولی اون بخش‌هایی که آمدن شرکت کردن، تا اینجا تونستن یک اعلان همبستگی بکنن. و این همبستگی فعلا خیلی قوی نیست ولی باید قوی تر بشه و راهش برای کسانی مثل ما که در میخواییم به این انقلاب کمک کنیم این نیست که با هم سر جنگ داشته باشیم، اینه که با هم سر همکاری و اتحاد و همبستگی داشته باشیم. مو رو از ماس کشیدن کار آسونیه، ما همه استاد انتقادیم، بلدیم چجوری از همدیگه عیب بگیریم، بلدیم چجوری به همدیگه تهمت بزنیم. متاسفانه حتی اونهاییمون که اهل این کار نیستیم، اهل تهمت و بدزبانی و غیره نیستیم، خوب بلدیم عیب بگیریم. ولی دموکراسی رو باید بشناسیم. دموکراسی حد اکثر خواست من نیست، دموکراسی میانگین خواستهای مختلفه. اون میانگین رو اگر در نظر نگیریم هرگز به موفقیت نمیرسیم. ما باید بفهمیم که بله، منم در این منشور یک چیزایی میبینم که کاشتی یه جور دیگه بود. مثلا کاشتی اسم ایران خیلی بیشتر اومده بود. منم ملی هستم، کاشتی اسم ملت ایران هم اومده بود. اگرچه که رو ملتم حساسیت خودم ندارم ولی میدونم در ایران حساسیت هست، پس شاید بهتر بود که اسم ملت یا مسائل از این قبیل. ولی اینها رو فعلا نادیده میگیریم، برای اینکه مسئله نیست. مسئله اینی که ما اجزای مختلف این اپوزیسیون رو با هم همبسته کنیم و این زنگ رو بزنیم، این زنگ خطر رو بزنیم که اگه همبستگی نباشه جمهوری اسلامی رو نمیتونیم بندازیم. این زنگ خطر هستش که به نظر من مهمترین موضوع و باید روی این تاکید کرد و تاکید کرد و تاکید کرد و گفت اتحاد 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 تنها راه گذار از جمهوری اسلامی. بعد هم ما در مورد شکل نظام تصمیم نگرفتیم، ما نگفتیم که نظام باید مشروطه باشه یا جمهوری باشه یا کمونیستی باشه یا نمیدونم سرمایه‌داری باشه. ما گفتیم ما یک نظام دموکراتیک سکولار میخواییم. نظام دموکراتیک سکولار هم تعریف داره، بنابراین سر این هیچ کس مخالفت نمی کنه، برای اینکه نمیتونه مخالفت کنه در روزگار امروز. حالا اگرچه یه عده‌ای هم هستن سر اینم مخالفن، میخوان نمیدونم حکومت ساسانیان برقرار کنن، ولی اونا یک اکثریت قابل اغماز هستن. اون اقل اکثریتی که قابل توجهه اکثریتیه که باید روی مسئله میانگین خواستا و اتحاد تاکید بکنه. این نظر من هست برای پیروزی بر جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. البته خوب انتقادات زیادی به منشور وارد از جمله اینکه میانگین گویا در واقع رعایت نشده، یعنی اون نگاه ملی، نگاه ایرانگرایی که در میان بسیاری از ایرانیان وجود داره لزوما در اینجا منعکس نشده. حالا در برنامه دیگری بیشتر به منشور خواهیم پرداخت. خانم قربانی در حدود یک دقیقه فرصت داریم، ارزیابیتون رو محمد بفرمایید. کوتاه از سخنرانی خامنه‌ای در مشهد عنوان بفرمایید.
تلاش میکنم وارد
معذرت میخوام جناب فرهادی، خیلی ببخشید خانم قربانی، من گفته بودم قبلا به شما که ساعت 18:20 اینجا رو ترک میکنم، الان گذشته. خواستم خداحافظی کنم و خیلی متاسفم، خیلی علاقمند بودم در بحث ادامه بحث شرکت داشته باشم ولی باید برم. مرسی،
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدارتون،
روزتون خوب.
به نظر من اگر بخوایم توی یک دقیقه بگیم، همیشه من میگفتم که نظرم راجع به کار اپوزیسیون این بود که به جای اینکه کنش داشته باشه واکنش داره، یعنی صبر میکنه ببینه که جمهوری اسلامی چی کار میکنه و بعد چه به لحاظ تحلیلی یا هر چیزی و بعد بره یه قدم جلو. و خیلی خوشحال شدم وقتی این سخنرانی آقای خامنه‌ای رو گوش دادم، دیدم که مردم وادارش کردن که ایشون واکنش داشته باشه با یه تیک های روان کاوانه خیلی جالبی که دوست نداره از کلمه انقلاب استفاده کنه، مجام میره سراغ دگرگونی، در حالی که این آدم تمام تلاشش اینه که از واژه‌های عربی استفاده بکنه و به دو تا چیز اشاره میکنه که آره این دگرگونی که دیگران میخوان، یعنی نصف بیشتر سخنرانی راجع به اینه که دشمنانش چی میخوان و حتی جرأت نمیکنه اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره، میگه آره حکومت فردی، یعنی هی این و اون به در و دیوار میزنه. حالا من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم با اینکه خیلی نکته های جالبی رو آماده کرده بودم در موردش، و اینکه همون چیزایی که ما میخواییم و داره میگه دشمنتون میخواد، و خیلی درست به مرسی از آقای خامنه ای که داره میگه که ما این جمهوری اسلامی رو واقعا نمیخواییم. و من خیلی خوشحالم با تاکید میکنم این سخنرانی نشون دهنده اینه که چقدر جاها عوض شده و چقدر ایشون نگرانه، و آخرین راه حلی هم که داره میده اینه که دخالت اقتصادی دولت کم بشه، نظارت بره بالا، و یه چیز به نظر ربطی داره میزنه که در نهایت هم راهکار نخواهد.
سپاسگزارم، ببخشید که مجبورم حرفتون رو قطع بکنم. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما خانم طبری که در این برنامه موضوع پیدا کردید، و سپاسگزارم از بینندگان عزیز که تماشای این برنامه نشستید. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.